خانم خانلو، خدمتتون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به ایران امروز رادیو ایران.
سلامت باشید. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب والی و تمامی شنوندگان محترمتون. در خدمتتون.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمودی. خدمت جناب والی هم سلام عرض میکنم.
بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب والی، میهمانان برنامه و شنوندگان عزیز. در خدمت.
متشکرم آقای دکتر قرایی مقدم. به جناب والی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به حضور جناب والی، جناب آقای دکتر و سرکار خانم خانلو و شنوندگان بسیار معظم و مکرم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم ازتون خانم خانلو. به بودجه سال 99 که نگاه میکنیم، کارشناسان عمده نقده هایی که به این بودجه وارد میکنن این هست که خب پیش بینیش بود چه دیگه، یه نگاه درآمدی است، نگاه هزینه است. نگاه های درآمدی نگاه های واقعی نیست. به تعبیری اگر یه مقدار بخوایم تیغ تند نقد رو بهش بگذاریم، میگن موهومی است. این نگاهی است که کارشناسان دارن. این کارشناسان از بدنه کارشناسی کشور هستن، از اتاق بازرگانی بگیر تا اساتید محترم دانشگاه یا فعالان اقتصادی. اینکه دولت این نگاه درآمدی رو به گونه‌ای دیده در بودجه که از دید کارشناسان موهومی تلقی میشه، از کدام زاویه باشی بهش نگاه کرد؟
بله، عرضم به حضورتون که به هر حال بودجه سال 1399 بارها هم گفته شده بودجه‌ای هستش که برای شرایط تحریمی سال آینده تنظیم شده. در واقع سومین سال تحریمی که اقتصاد کشورمون در معرض یکی از ظالمانه ترین تحریم‌های یک جانبه امریکا قرار گرفته، بدیهیه در شرایط تحریمی تنظیم بودجه متفاوت از شرایط عادی هستش. بعضی از نقدها برمیگرده به این که در واقع منابعی رو دولت پیش بینی کرده که خب تو سنوات قبل نبوده. مثال عرض میکنم، گفته میشه که دولت درآمدهایی رو بابت مولدسازی دارایی ها پیش بینی کرده که فرمایش جناب عالی که موهومیه. خب دو تا نقد خود بنده هم اینجا به این در واقع فرمایش دوستان دارم. اولا ما سالهای گذشته سنواتی که به هر حال درآمد نفت در کشور وجود داشته، کسی هست که اذعان بکنه که در واقع به سمت درآمدزایی‌های دیگه رفتیم به خاطر اینکه نفت بود؟ یعنی کسی هست که منکر این قضیه باشه؟ مسلماً به واسطه وجود درآمد نفتی هیچ تمایل و انگیزه ای علارغم که شرایطش بوده، من اینو نقض نمی کنم، باید می رفتیم، باید خیلی زودتر از اینها می رفتیم، ولی وجود اون درآمد شاید مانعی بوده، در واقع مانع انگیزشی بوده برای اینکه حرکت نشه به سمت ایجاد درآمدهای پایدار دیگه.
آخه خود خب نفت رو هم همون نگاه رو بهش کردن
عرض بکنم، نفت هم عرض بکنم، من مثال آوردم برای اینکه در واقع نزدیک به ذهن باشه بتونیم روش بحث بکنیم. خب در واقع به من بفرمایین که چه اشکالی داره که اگر از مجموعه دارایی‌های موجودی کشور بشه بهتر استفاده کرد، بشه در واقع به سمت بهینه‌سازی اونها حرکت کرد و مولدسازیشون کرد یا بعضن واگذارشون کرد در اختیار کسانی که میتونن بهتر از این دارایی استفاده بکنن؟ آیا کسی ایرادی بر این قضیه وارد میکنه که این درآمد رو و حالا غیر منطقی یا موهومی یا در واقع غیر قابل وصول برچسب‌هایی که به همین مقوله که عرض کردم خدمتتون زده شد؟ پس ببینید وقتی اصل قضیه رو بررسی میکنیم، ببینید اصل قضیه با نظر کارشناسی منافات داره. توی اصل کسی منکر این نیست که اگر شما یک مجموعه دارایی داری که بلا استفاده است، میتونی ازش بهتر استفاده کنی، اما به دلایلی رهاش کردی، هم داره فرسوده میشه، هم داره از بین میره، اون هم یک دارایی بین نسلیه، فرقی نمیکنه. ما فکر میکنیم فقط نفت دارایی بین نسلیه. این 7000 میلیارد تومانی که وزارت امور اقتصاد دارای احصا کرده، این هم دارایی مجموعه در واقع کشور ما هستش. بله. چرا نباید ازش بهتر استفاده بکنیم؟
یعنی معتقدید که این نگاهی که کارشناسان دارن که این بحث مولدسازی دارایی ها یا بحث واگذاری ها از مثلا حدود کمتر از 5000 میلیارد تومان به حدود 50000 میلیارد تومان، این نگاه نگاه واقعیه؟
این عدده، دو تا عددی با هم مقایسه میشه که به عرض بنده اینه که بهتر این عدد با اون مجموعه دارایی موجود مقایسه بشه، اون وقت مقایسه معنی دار خواهد بود. بله، وقتی 5 رو با 50 مقایسه میکنن یک نتیجه گرفته میشه، اما وقتی اون عدد 50 رو با اون 7000 میلیارد تومان دارایی موجود کشور که حالا کل دارایی ها هستش، یک برشی از اون رو شما در نظر بگیرید، قابلیت استفاده، مولدسازی، مصرف بهینه داشته باشه، اون وقت مقایسه قطعا مقایسه معنی دار.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی. خانم خانلو معتقدن که این نگاه یعنی این که حالا که ما نمیتونیم نفت بفروشیم، پس قاعدتا میتونیم با مولدسازی دارایی ها که فکر میکنم عددش سه برابر نقدینگی میشه اونطور که الانشون فرمودن، حداقل همینقدر هست، میتونیم این کار رو انجام بدیم. یه ذهنیت هم وجود داره آقای دکتر محمودی و اون اینه که ما وقتی این کار رو میکنیم، یعنی از عدد 5 به 50 میذاریم، یعنی 1000% رشد بهش میدیم، یه جورایی علامت میدیم که آقا ما نداریم بیاید بخرید، یعنی یه جورایی اموال رو به تاراج میذاریم میجوریم که بخوایم اونها رو مولد کنیم. زمینه که وقت ما نفت رو هم حدود 1 میلیون مشکل دیدیم، یادم 97 به 98 هم که ما بودجه رو آقای دکتر محمودی ارائه دادیم گفتیم که 1,500,000 بشکه نفت و معیانات، همون موقع تو مجلس فریاد میزنن که آقا این نبندید اینو، مگه میتونید انقدر نفت بفروشید؟ گفتن نه بالاخره ما یه راهی پیدا میکنیم براش. و امسال هم متاسفانه 1,000,000 در شرایطی که الان واقعیت ها نشون میده ما کمتر از 300,000 بشکه نفت داریم میفروشیم. این نگاه ها به تعبیر برخی موهومی است، به فرمایش خانم خانلو این گونه نیست. نظر شما چیه آقای دکتر محمودی؟
بله، اولا اینو عرض کنم که تو بحث لایحه بودجه ما باید هی تذکر بدیم که اولا به هر حال یک سال است.
بله.
اینکه ما همه آمال و آرزوهامون رو بیاریم بگیم که اینجا این کار آوردنش درسته فقط عددش درست نیست، خب طبیعیه، این باید می آوردیم و اونایی که می آوردن مخاطب خود سازمان و برنامه هست، باید تو این مثلا 5-6 سال حتما اینا می اومد و ما به تدریج از بودجه نفتی و بودجه‌ای که با کسر بودجه و اوراق مشارکه اوراق مختلف بسته میشه از این رها بشیم. ضمن این که بله به هر حال ما این حرکت خوبی، اما خب زمان وقتی زمان خوبی نیست خب طبیعی است که مسئله ایجاد میکنه. ما خیلی کارهای خوبی رو تو ویترینمون داریم انجام بدیم و تو ویترین اگر بگیم اینا بدون عدد ما میخوایم یک چنین کاری بکنیم، ما همیشه به چهچه میزنیم که به به چه کار خوبی، این کارها رو حتما بکنیم. ما مخالف این نیستیم که مثلا شما دارایی های دولت رو به قول معروف مولد نکنیم، ما مسئله اینه که این عددها واقعی نیست و واقعی بودن عددها رو مسئله اینه که ما سطح شعور و آگاهی مردم رو مثلا چی لحاظ بکنیم. ببینید هم دشمنان میدونن ما چقدر نفت میفروشیم به قول شما، هم مردم میدونن ما داریم خودمون رو گول میزنیم، یه عددهای میاریم بر اساس اون هم هزینه ها رو پیش بینی میکنیم. اولا بودجه خودش لوس میشه، یعنی شما از یه مدیری چطوری میخواید بخواید که این بودجه رو اجرایی کنه؟ بودجه از همین ابتدا لوس شده. از طرف دیگه بر اساس همین ما هزینه های پیش بینی میکنیم، خب اون هزینه ها به هر حال اون بازم میریم تو نخ به قول معروف طرحایی که حدود 80,000 تاست، طرحای نیمه تمام تو مثلا تو عمرانی 70,000 تا ما آوردیم، خب این طبیعی محقق نخواهد شد. بودجه یه سال است، ما تو یه سال بایستی به این اعداد برسیم. ما میتونستیم تو برنامه ششم همه اینا رو بیاریم و تو برنامه ششم زبانبندی کنیم با توجه به قدرت اقتصاد. حالا چرا تو برنامه ششم؟ البته مجلس هم بالاخره خیلی آرمانی کار کرد. مثلا اینکه کشوری که در چنین شرایطی هست حتما باید سناریو دار اداره بشه بودجاش، یعنی سناریوهای مختلفی داشته باشه.
الان این سناریو چقدر شما قوی میبینید آقای محمودی؟
ببینید این من لایحه بودجه نمیگم اسمشو، این لایحه کسر بودجه است. خب تا لایحه بودجه باشه
خانم،
چون طبیعیه به قول معروف.
بسیار.
ببینید شما اوراق مشارکت کل اوراقمون 80,000 تاست، 40 تام که باید تصویر کنیم. ببینید ما میتونیم بفروشیم، ما تو برنامه مختلف سوال شده از ما آقا میتونم بفروشن؟ میتونم بفروشن، درصد سودشو میبره بالا میفروشه. اما خب چه اتفاقی میفته؟ بحث آینده فروشیه. اما همین الان از من بپرسید دولت چی کار میتونسته بکنه که نکرده؟ میگم تو همین امسال هیچ کاری نمیتونسته بکنه، منابع موجودمون همینه. این کارا باید قبلا انجام میشد، مجلس باید قبلا انجام میداده. اما الان که دیگه وقتی منابع نیست ما به قول معروف طبیعیه دوچار مشکل هستیم و منابع از آسمون که نمیاد، باید از یه جایی بیاد.
بسیار.
اما خب درجه امکان پذیری بستن بودجه با این اعداد بسیار بسیار رویاییه.
خیلی متشکرم خانم خانم. قبل از اینکه توضیحات آقای دکتر محمودی رو بهش پاسخ بدید، به این سوال که خیلی هم مطرحه، این که ما که واقعا الان تو همین اتفاقات اخیری که افتاد آمریکایی ها صنایع و فلزات و 8 مقام عالی رتبه نظامی ما رو تحریم کردن، یعنی یه تحریمی به تحریم‌های دیگه اضافه کردن، ما که میدونیم واقعا نمیتونیم اینقدر نفت و معدنات رو بفروشیم، واقعا چرا 1,000,000 مشکل دیدیم برای سال 99؟ همین اگه ممکنه توضیح بدید، چون آقای قره مقدم به بحث ورود بکنم و اون وقت شما پاسخ هر دو بزرگوار بدید.
ببین من اول این نکته رو عرض کنم که ما وقتی که انتقاد میکنیم به هر چیزی، فرقی نمیکنه الان حالا بحث بودجه است،
بله،
اساسا به هر چیزی که انتقاد میکنیم لازمه شناسش که یک جایگزین و پیشنهاد هم داشته باشه.
بله.
تا تصدیق می‌فرمایین؟ حتما مهمانان بزرگوارم تصدیق می‌فرمایند که فقط الان ما با حجم مواجه هستیم، یعنی با یک موجی از انتقادات بدون پیشنهاد جایگزین
و سازنده. ما تا ساعت 1:30 برنامه‌مون هست، اونجا خواهیم رسید. پیشنهادی نکنید، حتما پیشنهاد خواهند داد مهمانان محترم.
عزیزان عرض نمی‌کنم، انتقادهای موجود رو عرض می‌کنم. عرض می‌کنم انتقادهای موجود، چون سوال اولتون بحث مهم بودن درآمدها بود. عرض بنده اینه که اگر درآمدهایی که دولت پیش بینی کرده، که اینکه یک شبه اینها پیش بینی نشده، به هر حال بودجه یک فرآیند تنظیم داره. علارغم گفته هایم که میشه چندین ماه چندین هزار نفر ساعت روی این بودجه کار میشه، از اوایل تیر ماه تنظیم این بودجه تو سازمان برنامه استارت میخوره تا نهایت 15 آذر ماه تقدیم مجلس بشه. قطعا تو این فرایند تمام این فراز و نشیب هایی که فرمودین بررسی شده، ملاحظه شده، پیشنهادات جایگزینش مطرح شده.
درسته.
همه اینها جنبنده شده تو دولت، اونجا وزرای محترم نمایندگان بودن، نمایندگان در واقع دولت عرض میکنن، اونجا بودجه مصوب شده به عنوان لایحه دولت تقدیم مجلس محترم.
من تقریبا
همه این فراز و نشیب ها رو طی کرده و پیشنهادات جایگزین اومده به جاش.
من تقریبا با همه فعالان این حوزه تو تا بازرگانی گفتگو کردم، تقریبا بالجمله گفتن که دولت اصلا امسال ما رو تحویل نگیره برای نوشتن بودجه. بالاخره یه نظر کارشناسی به زمینه میدید. حالا اینکه دولت دور خودش جمع شه این نظر کارشناسی رو بده یه بحث دیگری است. اما قاعدتاً
کسی مانع پیشنهاد دادن کسی نیست که آقا این سال گذشته ما ستاد بودجه داشتیم، تمام نمایندگان بخش خصوصی هر ستا اتاقمون نماینده توی
این سال گله کردن که هیچ کدوم
ما دعوت نکردن. خروجی پارسال رو بفهمایند که در واقع خروجی پارسالمون چی بود از در واقع حضور عزیزان. دوم این که به حال هر کسی خودش رو در واقع متعلق به این مجموعه میدونه و دلسوزانه میتونه رفتار بکنه، مجموعه کاملا پذیرای همین رو پیشنهاد داده. اگر کسی پیشنهادی داد و ما نپذیرفتیم اون وقت فرمایش جناب عالی
بسیار خوب
به نظرم
این نکته که ما 1,000,000 بشکه آیا واقعی است نگاه ما یا خیر؟
تمام بر واقع منابعی که پیش بینی شده توی لایحه بودجه به زعم کارشناسی سازمان برنامه واقعی است. اگر که انتظار شنیدن در واقع مطلب دیگه رو از بنده داره، نخیر، من به صراحت عرض می‌کنم
یعنی ما برای سال آینده
ما هم روی مالیات روند الانش رو ملاحظه بفرمایید، عملکرد 8 ماه 9 ماه کاملا معید در واقع تحقق وصول همین 140,000 میلیارد تومان امسال هست.
بله.
و 140,000 میلیارد تومان شما با رشد تورم و جی دی پی و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات و حقوق و بقیه نقل و انتقالات و اموال و اینها حساب بکنید، حداقل 175,000 میلیارد تومانی هستش که پیش بینی شده. اون رو هم در واقع همون عبارات موهومی و غیر واقعی که فرمودین به همون مالیات هم تک تک اینها اگه بخوایم ورود کنیم واقعا براش بله. استدلال
لو خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر قرایی مقدم، اگه یه بودجه ای واقعی نباشه، خانم معتقدن که واقعی است، یعنی محاسبه شده، حتما شرایط رو دیدن و این نگاهو بهش کردن. اگه یه بودجه ای همچین نگاهی بهش نباشه، یا این حداقل ذهنیت به وجود بیاد که این بودجه واقعی نیست، تلاش کردیم بودجه رو به گونه‌ای تنظیم کنیم که چالش‌های بودجه ای کشور برای سال آینده کم بشه، یا نه حداقل به لحاظ ذهنی آرامش به وجود بیاد، همچین نگاهی واقعا به بودجه بشه که میتونیم بگیم نگاه امیدواران است، نگاه کارشناسان است، نگاهی است که داره به امید به مردم میده، اگه همچین نگاهی وجود داشته باشه. اما در واقع اتفاق نیفته، مثل امسال که نیفتاده، یعنی 1,500,000 بشکه نفت و معدنات دیدیم، اما الان داریم 200,000 بشکه 300,000 بشکه میفروشیم. تو یه همچین شاید حالا اثر مثبت تو جامعه خواهد گذاشت به نظر شما یا نه دکتر قرایی مخاطب؟
البته که خیر، بنده به فرمایش جناب دکتر کاملا موافقم. خود حضرت عالی سرکار خانم دکتر فرمودین که ما اینو پیشنهاد کردیم که به عمل در بیاد. چجوری در ظرف یک سال شما میتونید اموال مایملک منقول و غیر منقول مردم رو بفروشید پول در بیارید؟ نفتتون هم که وضعتون اینه، گازتون هم که اینه، امروز هم که آقایون باز این آمریکای جهانخوار باز شما رو تحریم کرد، شما با چه چیزی، با چه توانی، چه قدرتی میتونه اینا رو از به اصطلاح فراهم بکنه که بتونه این بودجه رو فراهم کنه؟